الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. خب استعذار دارید که ما بحثمون راجع به بررسی حکم شنیدن دروغه، بدون اینکه عنوان ثانوی داشته باشه این شنیدن. چند تا آیه مطرح شد، آخرین آیه که تا حدی بحث شد این کریمه هست از سوره مبارکه حج: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. این قسمت دوم، اجتنبوا قول الزور. زور هم به دروغ تفسیر شده، پس قول الزور یعنی قول دروغ. اینجا کسی که استدلال میکنه اینه که اجتناب از قول زور فقط به دروغ نگفتن نیست، بلکه به دروغ نگفتن و گوش ندادن. وگرنه فرض کنید کسی دروغ نمیگه، کم حرف، دروغ نمیگه، ولی تا بخواد دروغ گوش میکنه. میتونیم بگیم که ایشون تو پرونده عملش اجتناب از قول زوره؟ نه، اجتناب از قول زور زمانی است که در هر دو ساحت، یعنی ساحت گفتن و ساحت گوش دادن، پرهیز داشته باشه. این دوستان تا حدی بود که روز چهارشنبه مطرح شد. ببینید اینجا، خب یه دفعه کسی قبول میکنه این حرف رو، مثل مرحوم میرزای نوری قبول کرده و فتوا هم داده، اصلا اینجور جاها نظرم میده، نظر فقهی هم میده. اما شبهه‌ای که اینجا هست اینه که قول زور، منظور مصدر یعنی گفتن زور، یا منظور گفتار زور یعنی اسم مصدر. اگر منظور مصدر باشه گفتن، همون که به فارسی با ت و نون تمومش میکنیم، گفتن دروغ، پس آیه نهی میکنه از گفتن دروغ، گفتن قول. اما دیگه ربطی نداره به شنیدن. میدونید کی شنیدن رو میگیره؟ وقتی که مراد از قول گفتار باشه. یعنی مؤمنین، این جمعیت، حالا قبلش ببینیم دستور خطابش به هر که هست، شما مردم، شما مسلمان ها، شما انسان ها، از گفتار دروغ، گفتاری که دروغ پرهیز کنید. یعنی نگید و نشنوید، اون موقع اطلاق داره. خب میدونید که اگر احتمال بدیم منظور مصدر هست که فقط گفتن رو میگیره، یا اسم مصدره که گفتن و شنیدن رو میگیره، باید قدر متیقن گرفت. اینجا جاهام که میدونید جای اطلاق گیری نیست، چون دو تا معناست، دو تا صدده، دو تا استعماله. نمیتونیم بگیم اقل اطلاق گیری میکنیم میگیم هر دوش. معنای گفتن اگر باشه یه لازم داره، گفتار باشه یه لازم داره. خب حالا اگر کسی بگه آقا اینجا ما قدر متیقن میگیریم معنای گفتن، چون اون طرفش مثبت میخواد، لذا این آیه نهایتاً دلالت کند بر حرمت اتیان، که همون که میگیم دروغ گفتن، نشنیدن. ببینید اینجا بعضی از فضلای کلاس مطرح میکنن که در قرآن هرچه قول آمده معنای گفتار داره. خب اگر هر جای قرآن معنای گفتار داره، اینجا هم معنای گفتار داشته باشه که قهرن هم گفتن رو میگیره هم شنیدن رو. ببینید من نگاه کردم قرآن رو، اینطور نیست که ما بگیم هر جا، حالا چند بار آقای حسینی فهمیدید اومده؟ 50 بار 60 40 خود، بله حالا حدود 50 باری که قول اومده در قرآن، همه اینا معنای گفتاره. نه، قولو قولن لینا، قولو قولن سدیدا، قول معروف خیر من صدقت یتبعها عزا. اینا به این منظور گفتاره، نه خود گفتن. نمیگم ظهور داره در خود گفتن ها، اما خود گفتنم قول سدید. ببینید بعضی وقتا گفتار سدیده، محتوا نتیجه، بعضی وقتا خود گفتن سدیده. اون کسی که با تشر و عصبانیت اخلاق میگه، محتوا قول سدیده، ولو حدیث و آیه میخونه، اما قول سدید معنی گفتن نیست. با تشر که اخلاق نمیگن که، با عصبانیت که، با تحکم و آمرانه که اخلاق، میگه ضد اخلاق. یعنی خود گفتنم باید سدید باشه، خود گفتنم باید معروف باشه، نه فقط محتوا. خود گفتن باید لین باشه. شاید اونجا یعنی جناب موسی هم محتوا باید لین باشه وقتی میخواد به فرعون بگه، هم نحوه گفتن، و الا اگر با عصبانیت بگه، با حالت تحکم بگه من چاکر شما هستم، میگه من این فایده نداره، که هم گفتن هم محتوا. از این جهت ببینید برای ما صاف نیست که تمام قولهای قرآن گفتار باشه. اصلا حالا باشدن این استدلال، ببینید منطقی نیست که اگر ما مثلا در قرآن دیدیم 40 بار قول به کار رفته، همش هم معنای گفتار داره، این یه مورد هم مثل اوناست. بله یک اشعاری میشه، انسان یک گمانی پیدا میکنه، اما گمانی که حجت باشه نیست. لذا اگر در مورد به یک قرینه ای نرسی که تعیین بکنه، نمیتونه از اون موارد استفاده کنه. یعنی بنده بیام میگم چون در جاهای دیگری که قرآن قول فرموده مراد گفتاره، اینجام که دو احتمالی مراد گفتاره. مگر اون قانونی که میگن حمل و شیء علی الاعمل اغلب، اینا هم که میدونید پشتوانه لفظی نداره. از این جهت میگن کثرت استعمال قرینه نمیشه بر حمل مطلق بر مورد خاص، حمل عام بر مورد خاص، اینم از اون قبیله. یه چیز دیگه هم که هست اینه که یه روایتی داریم ذیل همین آیه، روایتم سندش بسیار عالیه، من سندشو ننوشتم ولی سند که دیدم سند خیلی عالیه. امام راوی میگه سألته عن قول الزور، سوال کردم امام رو از قول الزور در قرآن. قال، خوب دقت کنید، امام فرمودن از مصادیق قول زور است قول الرجل للذی یقنی احسنت. فرمودن یکی از مصادیق قول زور گفتن کسیه به آوازخوان احسنت، یعنی خودش نمیخونه ها، ولی داره یه نفر آواز خوانه میکنه تمام که شد میگه احسنت. بلا تشبیه مثل کسی قرآن میخونه ما بهش میگیم بارک الله احسنت. حالا ایشون گفتن، امام فرمودن کسی که این جمله رو بگه احسنت به مغنی، اینم خود این قول زوره. یعنی هم موسیقی و غنای او قول زوره، هم قول شما. در این حدیث معتبر قول و زور به مصدر تفسیر شده یا به اسم مصدر؟ به مصدر. قول الرجل للذی یغنی احسنت، اینو مرحوم هویزی در نور الثقلین داره، روایت هم به نظرم در کافیه، از کافی هم نقل میکنه. علی حال سند روایت عالی است، اینم داریم. ببینید، پس ما میتونیم بگیم قدر متیقن از، بفرمایید، از این آیه شنیدن دروغ نیست، شنیدن و گفتن هم نیست، بلکه خود گفتنه. مگر اینکه کسی بگه آقا سلمنا که مراد گفتن باشه، آیه مناطن شنیدن رو هم شامل میشه. بعضی وقتا ببینید کلام متکلم دلالت مثلا مطابقیش محدوده، ولی منات توسعه میده. بگیم اینجا شامل شنیدن دروغ هم میشه. اینکه دوستان من خیلی معطل این آیه میشم، چون تو اون دوتای قبلی استدلال ضعیف بود، دیدید دیگه، اینه که یه مقداری انسان رو متوقف میکنه. ولی من به شما یه چیز بگم، آیا واقعا فتوای علما، سیره مسلمین بر اجتناب از شنیدن دروغه؟ ببینید، اینکه انسان مثلا دروغ نشنود خیلی خوبه، خیلی خوبه، این گوش امانت الهی رو نده دست هر کسی که، به قول عرب ها میگه بعضیا گوششون لانه حیوانی است که تخم هر چی توش پیدا میشه، یعنی هر حیوانی میره تو اونجا تخم میذاره. یعنی ضرب المثلی است که گوش بعضیا اینطوریه، گوش نباید یه لانه ای باشه که هر که میاد توش تخم بگذاره، بالاخره ممکنه عقرب بیاد تخم گذاری کنه، مار بیاد بذاره، اینا خوب خطرناک میشه، انسانو نابود میکنه. اینا درست، اما واقعا سیره داریم که مثلا به محضی که انسان داره مثلا احساس میکنه داره دروغ میشنوه، واجب باشه بلند بشه؟ ما این نه فتوا داریم نه سیره. البته ما با یه مشکلی که مواجه هستیم اینه که علما بحث نکردن، ولی حالا همین یه مورد دو مورد هم که از آقایان هم یه فتوایی از یکی از مراجع آوردن، گفتن سوال کردیم از دفتر ایشون، سایت ایشون، که ایشون هم گفته نه، صرف شنیدن دروغ حرام نیست. از این جهت ببینید، یا از این بابی که قدر متیقن از این آیه بگیریم، یا از این باب که سیره نیست، فتاوای فقها هم نیست. حتی دوستان اگر حالا زحمت کشیدن بعضی از آقایون، ولی حالا مراجعی که هستن همین فرصتی که میکنید و کمک ما بکنید، ببینید حالا حداقل مراجع معاصر چی میگن، گرچه چون بس پخته نیست ممکنه حرفای زده بشه، ولی به هر حال من فکر نمی کنم ما فقیهی رو پیدا کنیم که مثل مرحوم میرزای نوری بخواد مطلقا. البته میرزای نوری هم اگه لولو و مرجان دیده باشید بیشتر تو همون فاز روزه های دروغ و مدایه های دروغ و این که انسان حرام اینا رو بشنود بیشتر تو اون فضاست. آیا میرزای نوری مثلا اگر حالا یه قصه یه نفر میگه و این قصه دروغه، ایشون حاضر فتوا بده که مثلا حرامه؟ خود ایشون اهل قصه است، میدونید که کتابی هم کتاباش هم قصه زیاد داره و خب خیلی از این قصه هم قرائن کذب درش هست. از این جهت ببینید ما واقعش به هیچ حجتی نمیرسیم از قرآن که بگیم شنیدن دروغ محض شنیدن ها. ببینید یه وقت عنوان ثانوی یا کسی که مثلا جلسه تشکیل بده مجلس منکر، خب اون بله کسی مجلس منکر تشکیل میده، مجلس منکر یه وقت انسان دعوت میکنه یه رقاصه بیاد برقصه، یک آوازخوان بیاد آواز بخونه، چند نفر بیان قمار کنن، یه مجلس هم اینه که یه نقال خونه باز کنه افراد بیان دروغ بگن. خب بله، اما بحث سر اینا نیست. بس بارها عرضیم صرف شنیدن دروغ از اینا در نمیاد. من خدمت شما عرض بکنم، وای میسم اجازه بدید آیاتو تمام کنیم. ببینید با این وضعیت که ما پیش اومدیم آیات دیگری که احیانا استدلال شده یا ممکنه استدلال بشه، من گفتم شاید ما چه میدونیم فردا یک کسی پیدا شد فلان آیه رو آورد، مثلا آیه در وصف بهشت و بهشتیان، قرآن میگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تعثیما الا قیلا سلاما سلاما. در وصف اهل بهشت گفته میشه که اینها اونجا لغو نمیشنون، لغو مال دنیاست چون اونجا الوزم یوم اذن الحق دیگه، لغو غیر حقه پس اونجا نیست. ولا تعصیما گناهی، حالا این دروغ باشه مثلا تهمت باشه غیبت باشه همه رو میگیره، تعصیم هر چه هست قیلا سلاما سلاما، بله الا قیلا سلام مگر گفتار سلاما سلاما. حالا منظور اینه که این جمله رو میگن یا محتوای سلاما سلاما مراده؟ خب لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، یه آیه دیگه داریم، اینها در بهشت لغو نمیشنون، کذاب. کذاب معنای معروفش همون کذبه، کذاب ایل کذب کذب، حالا بنابراین که مراد کذب باشه. خب اهل بهش نمیشنون، بله اینا رو باید دوزخیان بشنون، اما از این در میاد که پس حرامه. ببینید اینا وصف حال بهشتیانه، وصف حال نبود یک پدیده دلالت بر حرمت آن نمی کنه. ما راجع به عباد الرحمن یاد باشه همینو گفتیم، گفتیم قرآن داره وصف عباد الرحمن رو میگه، اینا وصف واقعه، اما اینکه حالا حکم شرعیش چیه از آیه در نمیاد. اگر گفتن در بهشت مثلا پرخوری نیست، در بهشت خستگی نیست، در بهش خواب نیست، بگیم اینا در دنیا انسان انجام بده حرامه؟ نه، اینا وصف حال بهشتیان هست، وصف بهشته. یا آیه میخوام تمام کنم، دوستان این دارن سوال میخوان بکنن. ببینید برگرد دارید 1395، بله هست خدمتتون. خب و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین. آیه رو با هم ملاحظه میکنیم. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی که میبینی پیغمبرم اونایی که در آیات ما ورود پیدا میکنن، خوض، ورود در واقع تمسخرآمیز، فاعرض عنهم، اعراض کن، گوش نده، تا ول کنن برن سراغ یه مطلب دیگه. اگرم احیانا شیطان تو رو به فراموشی انداخت، بعد از اینکه یادت اومد بلا فاصله بلند شو، فلا تقعد بعد از یادآوری با قوم ظالمین. خب حالا این بگیم که پس این آیه دلالت میکند بر این که اگر کسی گوش بده به دروغ، البته در آیه هیچ دروغی نیست، ولی یه روایت ذیل این آیه هست که امام فرمودن و منه القصاص یا قصاص، قصه‌گوها یا قصه‌گو، اینم از این جمعیت به حساب میاد. قال منه القصاص، از این مواردی که جزء این جمعیت حساب میشه، شاید منهم هم بوده باشه. حالا اینجوری البته منو هست اون مسترا، مسترش کجاست؟ عیاشی نقل میکنه، ولی شاید اینجا یه اشتباه زمینی شده. خلاصه از این جمعیت که تو آیات ما وارد میشن و قوم ظالمن، قصاصون هستن، اونایی که قصه میگن. خب قاعدتا قصه راست که نمیخوان امام بگن، قصه دروغ. ولی خب ببینید اینا مشخصه که استدلال از اینا در نمیاد. کسی بخواد از این آیات استفاده کنه صرف شنیدن دروغ، خب بله، اگر واقعا کسی، ببینید کسی با افرادی که قرآن رو مسخره میکنن، آیات خدا رو به تمسخر میکشن، بعضی سخنرانی هاست، خب نفس حضور انسان مثلا تقویت اونهاست، اونها رو در عقیده خودشون راسخ، اینا همش عناوین ثانوی است که اتفاقا عناوین ثانوی هم کم نیست. بنابر خدا آقایون گاهی وقتا یک سخنرانی میشه حتی با عناوین پرتمطراق و عناوین مذهبی که من میگم اگر از اول یه رقاصه میرقصید و یک نوازنده مینوازید و شرابی در سفره بود، کمتر گناه میشه تا اون چه که گاهی به نام دین انجام میشه. اما اینا عناوین ثانویه، ما دنبال این عناوین الان نیستیم. مثلا یه نفر نشسته حالا داره یه چیزی میگه، ما میدونیم داره دروغ میگه، از خودش داره تعریف میکنه، میدونیم داره بی خود میگه، از یک کس دیگه داره تعریف میکنه، چون اینا را ما گفتیم بالالتزام کذب دیگه، بگیم لازمه پاشیم مثلا بلند شیم، حرام بنشینیم. از قرآن دوستان ما چیزی آیدمون نشد در این ارتباط. عرض کردم اگر گفتار باشه شامل هر دو میشه، اطلاق داره. اجتناب از قول زور، اجتناب از شنیدن یا از گفتن، چون هر دو گفتاره دیگه. ولی خب احتمال میدیم نه، مراد از قول زور گفتن دروغ باشه که دیگه گفتار نیست تا بخواد شنیدن رو شامل بشه. اگر به یه نفر گفتن از گفتن دروغ اجتناب کن، شنیدن دروغ اصلا از مقصد خارجه، یه بس اطلاق نیست. اینه
خاص متعلق به نه به قول هر یه کرده باشیم بین این که این الان مستر یا اسم مستر، خب این که معنا اصلا نمیشه بین این دوتا معنا اطلاق گیره، باید بگیم منظور مثلا از قول اسم مستره، بعد اسم مستر بودنش اطلاق داره گفتار، حالا شنیدنش یا گفتنش، بعد بگیم اینجا مثلا این اطلاق.
نمیتونیم اینو بگیم دیگه، چون دوتا این دوتا اقل و اقصد
قدر مطلقا فرمون
قدر متیقن به این خاطره. خوب شد سوال کرد. ببینید وقتی که بین مستر بودن و اسم مستر بودن مردده، وقتی بین مستر بودن و اسم مستر بودن مردده، نمیتونیم بگیم حمله بر مستر میکنیم، چون این دوتا در عرض همه. خب یکی میگه ما حمله بر اسم مستر میکنیم، توجه میکنید؟ لذا ما حمله بر مستر نکردیم. البته اون قرینه اون روایت هست، اون روایت معتبر، حالا فارغ از اون روایت، منتها نه حمله بر مستر نه بر اسم مستر، اما نتیجه میشه با چی؟ نتیجه با چی میشه؟ نتیجه میشه موافق حمله بر مستر. چرا؟ چون قدر متیقنه. حمله بر مستر اگر بکنید گفتن رو میگیره، البته شنیدن رو نمیگیره. حمله بر اسم مستر بکنید هم گفتن رو میگیره هم شنیدن. پس قدر متیقنش چیه؟ شنیدن. امیلی مثل چی میمونه؟ این مثال کلیشه‌ای ماست. قرآن میگه دست دوز رو قطع کنید، دست دوز رو قطع کنید. دست یه معناش مثلا تا بیخ انگشتان، حالا به اعتبار اون روایت امام جواد، یه معناش تا مچ، یه معناش تا آرنج مرفق، یه معناش تا اون آخر زیر بازو. از اون طرف یه معناش هم کل دست، چون دست به اینم عرب میگه دست، به هر کدوم تکه هم میگه دست. بگیم خب مردد بین دو معناست یا چهار معنا، تا اینجا یک، تا اینجا دو، تا اینجا سه، تا اینجا چهار و کل دست پنج. هیچ کدوم این معانی متعین نیست، ولی هم میکنیم بر قدر متیقن که کدام هست؟ تا بیخ انگشتانه. لذا عبارت تو من خیلی حواسم بوده. نگاه کنید چجور نوشتیم، صفحه 1394 دیگه. و ان شئت فقل ان الظاهر من الآیه، ظاهر آیه اینو میخواد اضافه کنید، ولو به اعتبار اون معتبره که براتون خوندم. البته این دیگه قرینه بیرونی میشه. ان الظاهر من الآیه اول متیقن منها. من نمیخوام بگم حمله بر مستر میکنیم، چون حمله بر مستر مثل حمله بر اسم مستر بیدلیله، حالا اگه اون روایت نباشه در نظر نگیریم، اما نه متیقن ازش وجوب الاجتناب از اتیان کس و قول به کس ولا یشمل استماعه علی وجه الاطلاق، شامل شنیدنش اونم به گونه ای که مثل مرحوم نوری میخواد بگه مطلقا، چه عنوان ثانوی چه عنوان اولی نمیشه. البته و علف تراز الاطلاق، ببینید من چقدر راه رو باز گذاشتم، اگر یک کسی به هزار و یه دلیل که یه دلیلم نداریم بگه این منظور گفتاره، همه رو میگیره، هم شنیدن رو میگیره هم دروغ گفتن. آقای نوری این حرف رو میزنه و علف تراز الاطلاق، ادامه میدیم، وقت زائهی الحرمت مطلقا، و قائل بشیم که این اطلاق اقتضای حرمت مطلقا میکنه، چه گفتن چه شنیدن، قد یزیق علی، این اشکال بر این سخن وارد میشه که علما ملتزم به حرمت نیستن، به عدم التزامهم بالحرمه، یعنی از طرف فتاوای علما، و به سیر من المسلمین علی خلافه، سیرم بر خلافش داریم. فتدبر تعرف، تعریف هم که بعد فتح دنبال میل اشاره به قوت دیگه.
کسی الان تو تنهایی خودش هم دروغ میگه از باب فلا تعاون علی اسم و عدوان. الان کسی شما تو تنهایی که دروغ نمیگه، وقتی من دارم گوش میکنم کمک میکنم که
بزرگوار. ببینید اون که اون از قرآن نیست دیگه، لا تعاون علی اسم و عدوان یه قاعده است، اون خودش جداست. یعنی یکی از ادله که میتونیم بیاریم چیه؟ قاعده حرمت تعاون.
تعاون این آیه دیگه نداریم دیگه، تمام شد آیات همینا.
خب بله، شما لا تعاونی که نمیتونید بره حرمت، اون ازش قاعده در میارید، اون قاعده انشاءالله برسیم به شما. میگیم اولا اینجور موارد حالا به قول بعضی ها اعانت نه تعاون. بعدم میدونید که ما اعانت و تعاون بر اسم و حرام نمیدونیم. تو این کتابی هم که اخیراً نوشتیم و داره میاد بیرون اگه چاپ کنن، اونجا خیلی مفصل بحث کردیم، به نظرم 40-50 جلسه بحث شده. حالا هم اون اگه اونم نیومده بازار، تو این فصلنامه چی هست؟ مال قرآن هست آقای حسین، چی اون فصلنامه مال انجمن فقه؟ نه فقه قرآن، نه فقه و اسلامی، نه مال انجمن هست. فصلنامه خوبی است دوستان، اینا رو مطالعه کنید. انجمن فقه و حقوق فصلنامه قرآن داره دیگه، فقه قرآن و حقوق اسلامی، ظاهرا اینه، فقه قرآن و حقوق اسلامی. فکر کنم در اولین شمارشم اون مقاله رو من دارم، حالا تو اون کتاب طول میکشه تا بیاد بازار و اینها، ولی اونجا هست، میتونید از انجمن هم بگیرید. شما چی دارید آقا؟ بله بسیار خوب. من خب ما رو سه نکتهش با شما بحث داریم، حالا از همون اول شروع کنیم. اگر به این نفر گفتن مثلا با مردم که صحبت میکن آرام صحبت کن، میخواد بره تبلیغ، میگن قولو لهو یا قولو لهم قولا لینا، یعنی فقط محتوا لین باشه، با مردم آروم صحبت کن. این ظهور داره در گفتار یا در گفتن. این لینن اصلا خود مورد آیم زارن خطاب پدر و مادر یا موسی به فرعون دیگه، کشمون دیگه. برعکس اگه خیلی مقاومت کنید اینا در ظهور داره در اون گفتن. اما راجع به اون دو مرحله بعد، این مرحله آخرتون که چه دروغ دیگری چه دروغ خودت، دروغ دیگری به من چه ارتباطی داره بخوام اجتناب کنم؟ بله خب چیز دیگه، یعنی گوش نکنم دیگه. بسیار خوب. و منتشرش نکنم. و این متوقف برای اینه که تمام میشه، چون اسم استماع رو نیاوردید، چه قول خودت چه قول دیگری. قول دیگری برای من گفتن نیست، گفتاره. همه اونا دوباره برمیگرده. حالا دیگه به نظرم کافی باشه، ما معمولا دو نفر جواب میدیم، سه چهار نفر شد دیگه وقتم نمون. انشاءالله فردا دوستان میریم سراغ برگر رو نخونیدا، ببینید خودتون چی دارید، بعد برگر رو مطالعه کنید.
استاد باشید این حضرت علی پس معاونت